بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 484، سطر اول، تتمیم و توضیح. قال الشیخ فی الشفا و نقول به عبارت اخرى ان هذه الانفس انما تتشخص نفسا واحده من جمله نوعها به احوال تلحقها لیست لازمتا لها. بحث در حدوث نفس داشتیم تا حالا. استدلالی که برای حدوث نفس می آوردیم از این طریق بود که خود نفس را حادث می کردیم. در این تتمیم و توضیح تشخص نفس را حادث می کنیم و چون هر شخصی از نفوس تشخص دارند، اونها هم به تبع حادث می شوند. وقت نتیجه می گیریم که نفس حادثه. مستقیم حدوث خود نفس رو مطرح نمی کنیم، مستقیم حدوث تشخصش رو مطرح می کنیم. این چنین می گیم تشخص یک امر کلی به توسط عوارضه یا به توسط حلولی در ماده است یا به توسط عوارضه و عوارض و حیات خاص. برای نفس حلول در ماده نداریم، چون تجردش رو اثبات کردیم. پس نمیتونیم بگیم تشخصش از ناحیه حلول در ماده است. نمیتونیم بگیم در ماده خاص و در ماده شخصی حلول کرد و متشخص شد. باید تشخصش از ناحیه عوارضش باشه. عوارض دو قسمه، یکی عوارض لازمه، یکی عوارض مفارقه. عوارض لازمه تشخص آور نیستند، چون اگر لازمه ماهیتند برای همه افراد حاصلند، نمیتونن تشخص آور باشند، چون مشترکن بین همه افراد و همه افراد این لازم رو دارن. اما عوارض مفارقه، عوارض مفارقه اینا میتونن مشخص باشن و مشخصات هم همینا هستن بنابر نظر مشا، یا امارات تشخصن یا مشخصن، بالاخره با تشخص ارتباط دارن. این عوارض مفارقن. عوارض مفارقه حادثن، یعنی عوارضی هستن که میان و بعدا مفارقت میکنن، حادثن هستن. خب عوارض مفارقه تشخص آورن و چون حادثن پس تشخص میشه حادث. اگر تشخص حادث شد نفس میشه حادث. توجه کردیم چی شد؟ ابتدا ثابت کردیم که برای تشخص یک موجود یا حلول در ماده است که در منحنفی منتفی است، یا عوارض است. عوارض هم دو قسمن، یا لازم یا غیر لازم. لازم که مشخص نبود، مفارق مشخص بود، مفارق هم حادثه. پس تشخص حادثه، چون عوامل تشخص حادثن. چون عوامل تشخص که همون عوارضن حادثن، پس تشخص حادثه. اگر تشخص حادث شد پس نفسی که متشخص است حادث است. بنابراین تمام نفوس متشخص حادثن. حالا کلیشون میخواد ازلی باشون میخواد نباشون، ما به اون کار نداریم. این بیانیست که در این تتمیم و توضیح داریم. این تقریبا دو صفحه است، یک صفحه و نیمه، چقدره؟ همه مطالبش همیست که از کرده دیگه، بقیهش توضیحه. بله، رو نفس متشخص بعد قبلا بحث داشتیم، ولی دلیلمون این نبود. اونم بحث متشخص، ولی دلیل روی دیگه بود. الان هم بحث در نفس متشخص داریم، دلیل مونیه. دلیل ها متفاوته، ولی مورد بحث یکیه. صفحه 484، این سطر اول، تتمیم و توضیح. قال الشیخ فی الشفا و نقول به عبارت اخرى. نقول به عبارت اخرى، عبارت رو عوض کردیم، ولی مدعا همون مدعاست. این نهازه الانفس اینما تتشخص نفسا واحدتا، این انفس یعنی انفس انسانیه متشخص میشن به عنوان یک نفس از جمله نوعشون، یعنی از بین اون نوع یک نفس رو متشخص میکنی. این عبارت در اینجا به این صورت در حدود 10-15 خط بعدی که اول صفحه بعده صفحه 485 سطر اول ایشون همین مطلب رو تکرار میکنه به صورت دیگر که امری کلی تصور میکنه، میگه چطوری این کلی رو میشه شخصش کرد با اضافه کردن عوارض. الان همین رو داریم میگه این نما تتشخص نفسن واحدتن من جملت نوعها، یعنی از مجموعه نوع یک نفس رو به عنوان یک شخص به دست میاریم. چطوری به دست میاریم؟ به احوال. این به احوال متعلق به تشخصه. از بین مجموعه این نوع این نفس متشخص میشود به احوالی، به احوالی که تلحق به این نفس، احوال باید ملحق بشه. حلول در ماده درست نیست، چون عرض کردم نفس نمیتونه حلول در ماده کنه. مشخص حلول در ماده نیست، بلکه مشخص همین احوالن که تلحق ها. اما این احوال نباید عرض لازم باشه، چون اگه عرض لازم باشه تمام افراد این عرض رو دارن، یه تشخص درست نمیشه، شخصی از شخصی دیگه جدا نمیشه. لیست لازمتن لها به ماهی نفسون، این احوال لازمه این نفس نیست به ما، اینکه این نفس نفسه. یه وقت لازم لازم شخصه، یه وقت لازم لازم این شخص است به ماهی نفسون، یعنی به ماهی کلیون، یعنی لازم ماهیت، لازم ماهیت نفس. اونجا که لازم ماهیت نفس مشخص نیست، اونجا که لازم شخص مشخص هست، در تمام اشخاص نیست، در این شخص است، او مشخصه. مثلا فرض کنید که اجسام امر کلی هست، یکیشون لزوم الحرکه رو دارد که فلک است، اون یکی دیگه که عنصر لزوم الحرکه رو نداره. این لزوم الحرکه یعنی حرکت لازمشه، این حرکت که لازمه جزء عوارض لازم است، اما جزء عوارض لازمه برای این شخص فلکه در مقابل عنصر. این میتونه مشخص باشه، میتونه فلک رو از عنصر جدا کنه. اما اگر حرکت لازمه طبیعت جسم بود که عنصر چه فلک، این دیگه مشخص نبود. اگر لازمی لازم ماهیت لازم طبیعت باشه مشخص نیست، اما اگر لازمی لازم شخص باشه مشخص هست. قید به ماهی نفسون اینو میفهمونه که به ما این که این نفس نفس است لازمش مشخصش نیست. یعنی اگر لازم لازم نفس به ماهی نفسون باشد، یعنی لازم طبیعت باشه مشخص نیست، اما اگر لازم این شخص باشد نه به ماهی نفسون بلکه به ماهی شخصون، میشه مشخص. پس لازم دو قسمه، لازمی که لازم ماهیت او مشخص نیست و لازمی که لازم شخص او مشخص هست.
لوازم شخص،
لوازم، اما لوازم شخص داریم یا نداریم در مثال فلک دیدید، ولی فلک هم کلیه. درسته من نسبت به عنصری شخص قرارش دادم، ولی بازم کلیه. فلک به ماهی فلک حرکت لازم داره، و لازم شخص در واقع میشه گفت نسبت به ماهیت عرض مفارقه، شخص نیست، لازم نیست. شاید هم اصلا بتونیم بگیم لازم شخص نداریم، شاید بتونیم بگیم لازم شخص نداریم، ولی باید جستجو بشه. نوع منحصر در فرد باشه، لازم شخص لازم نوع هم هست. اونجا که لازم شخص باشه و لازم نوع نباشه اون عرض میکنم شاید بتونیم بگیم نداریم. این باید فکر کنیم ببینیم داریم یا نداریم. به احوال تلحق ها که این احوال لیست لازمتن لئین شخص نفس به ماهی نفسون، یعنی لازم نفس بودنش نیست، لازم طبیعت و ماهیتش نیست. و الا اگر لازم ماهیت باشد لشترک فیها، یعنی در این احوال جمیعها، یعنی جمیع نفوس، وقتی یه لازم شخص نمیشه و مشخص نمیشه. پس باید از اعراض لاحقه باشد، از اعراض مفارقه باشد. اعراض مفارقه هم حادثه هست و اعراض لاحقه تلحق من ابتداء زمانیه. لا محاله رو نخوندم، چون لا محاله رو میتونید مربوطش کنید به بعد که زمانی باشد، میتونید مربوطش کنید به تلحق و به قبل که تلحق باشد. اعراض لاحقه ملحق میشوند از ابتدایی که اون ابتدا لا محاله زمانی است، من مرتبطش کردم به بعد. بله، عوارض لاحقه ابتدایی دارند که اون ابتدا لا محاله زمانی است، یا لامحاله ابتدا دارن. این لامحاله رو قید تلحق نگیرید، من اشتباه گفتم قید تلحق، قید ابتدا بگیرید، یا قید ابتدا بگیرید یا قید زمانی، درست در میاد هر کدوم. اعراض لاحقه لامحاله ابتدایی دارند که اون ابتدا زمانی است، یا اعراض لاحقه ابتدایی دارن که اون ابتدا لامحاله زمانی است. علای حال اعراض لاحقه حادثن، چون ابتدای زمانی دارن، هرچی هم که ابتدای زمانی داشته باشه حادثه، پس اعراض لاحقه حادثن. اگر اعراض لاحقه حادث شدن ملحقون به هم که نفس حادثه، لانها تتبع و سببن اعراض لبعض ها دوم بزن. چرا اعراض لاحقه حادثن؟ چون سببی دارن که اون سبب منشأ شده که این عارض بر این معروض عارض شود، بر افراد دیگه و اشخاص دیگه عارض نشود، و اون سبب همیشگی نیست، چون اگر همیشگی بود برای همه اتفاق می افتاد و این عرض رو برای همه اشخاص درست می شود. این سببیست اتفاقی، گاهی پیش میاد گاهی نمیاد، اگر آمد عرض رو میاره برای این شخص، اگر هم نیمد نمیاره. پس لعنها یعنی این عرض تتبع و سببن، چه اون سبب عرض لبعض این اشخاص دون بعضه، این سبب برای بعض اشخاص انفس حاصل شده، عرض رو آورده برای اون شخص، برای بعضی دیگه حاصل نشده، عرض رو نیورده. مثلا فرض کنید که مثال میزنم، این جزء عوارض مشخصه نیست، مثال میزنیم به این که شعی رو از مکان خاصش بیرون بردیم، رها کردیم، این حرکت میکنه، حرکت عرض این شعیه، ولی عرض مفارق، یعنی سببی اتفاق افتاد که خروج من موضع طبیعی بود، این سبب باعث شد که این عرض یعنی حرکت برش عارض بشه، این سبب برای این شخص اتفاق افتاده، برای اینکه دیگه اتفاق نیفتاده، لذا این میبین این شخص این عرض رو گرفت، اون شخص اون عرض رو نگرفت. هرگاه سبب اتفاق بیفته اون عارض هم میاد، وقت عارض میشود عارض مفارق، این سبب هم حادث میشه، به دنبالش عرض حادث میشه. خب پس این عرض همگی حادثه. فیکونو تشخص الانفس ایزن امرن حادثن. تا اینجا بیان کرد که این عوارض حادثن، و حالا میگه چون تشخص از ناحیه این عوارض میاد، پس تشخص هم عارضه. فیکونو تشخص الانفس ایزن امرن حادثن. خب حالا تشخص حادث کرد، از اینجا باز منتقل میشه به خود نفس. فلا تکون و قدیمتن، خود نفس دیگه قدیم نمیتونی باشه، چون مشخصش قدیم نیست. پس توجه کردید عارض حادث شد، به دنبال حدوث عارض تشخص نفس حادث شد، به دنبال حدوث تشخص نفس خود نفس حادث شد. فلا تکون اون نفس قدیمتن لم تزل، اینطور نیست که قدیم باشه و لم تزل باشه، بلکه حادثه. چه حادثه؟ و یکون حدوثها مع بدنه، با یه بدنی حادث میشه، قبل از بدن نمیتونه حادث میشه. توجه شد این مدعا رو اثبات کرد از این طریق. بعد تبیین بیشتری میکنه، نمیخواد مطلب جدیدی بگیره، بگه همون مطلبه، منتها با بیان بیشتری و بهتری. می فرماد که از اینجا نتیجه گرفته می شود که نفس انسانی وقتی حادث می شود که بدن لایق حادث شده باشد. وقتی بدن لایق حادث شد، بدنی که می تواند نفس رو بپذیرد حادث شد، اون وقت تازه نفس انشاء می شه، تازه نفس حادث می شه به توسط عقول و مفیض نفس. این نفس حادث می شود و به این بدن تعلق می گیرد. بدنی که از ناحیه مبادی استحقاق نفس گرفتنش امضا شده و اونها قبول کردن که این بدن مستحق شده، اون وقت بهش نفس رو میدن. نه که نفسی بوده و میدن، نفس رو انشا میکنن و میدن. حالا چی انشا میکنه؟ مشا میگن عقل فعال به اذن الله تعالی. صدرا هم اجازه میده عقل فعال رو، هم اجازه میده رب النوع رو. میگه رب النوع افاظه میکنه، رب النوع افاظه میکند نفس انسان رو، رب النوع فلس افاظه میکند نفس فلس رو، به هاکزا. بالاخره انشا کننده ای هست. حالا به صدرا بگیم انشا میکند یعنی چی؟ میگن تنزل میدهد. به مشا بگیم انشا میکند یعنی چی؟ میگن صادر میکند، فرق میکند با نحوه انشایشون فرق میکنه. صدرا میگه تنزل میدهد این عقل اون نفس را، مشا میگوید اون عقل انشا میکند یعنی ایجاد میکند یعنی صادر میکند نفس را. این فرقا بینشون هست. ولی علی حال نفس احداث میشه، صدرا میگه احداث میشه. اونطور نحوه احداثی که صدرا میگه اینه که از کردن نفس. میگه که نفس ما قبلا وجود عقلی داشته، وجود نفسیش حادثه. پس نفس رو ایشون معتقده که حادث میشه، همونطور که مشا میگن حادث میشه. خب تا اینجا مطلب روشنه. بعد میفرماید که در این نفسی که میخواهد به این بدن تعلق بگیرد هیئت ناشناختهی وجود داره، که اون هیئت این نفس رو به سمت این بدن متمایل میکنه. ما اون هیئت رو نمیدونیم چیه، ولی میدونیم هست. هیئتی در این نفس آمده که این نفس رو مشتاق به این بدن کرده و لذا به سمت همین بدن هم میاد، بدن دیگر رو انتخاب نمیکنه. اصلا این نفس به جسم دیگه کار نداره. این نکته رو دقت کنید، این نفس به جسم دیگه کار نداره و اگر خواست در نفس در جسم دیگر تأثیر بگذارد به توسط این بدنی که انتخاب میکند تأثیر میگذارد. یعنی انقدر براش این بدن محبوبه که کاراش هم از طریق همین بدن انجام میده. کاری دیگه هم که میخواد بکنه، اولا که به این بدن تعلق میگیره، به بدنهای دیگه تعلق نمیگیره. در هیچ جسم، به هیچ جسم دیگری، نه بدن دیگر، به هیچ جسم دیگری تعلق نمیگیره، فقط به همین بدن تعلق میگیره. ثانیاً اگر بخواد در جسم دیگر کار کنه از طریق همین بدن کار میکنه. اگه بخواد سنگی رو حرکت بده با این بدن حرکت میده. اگه بخواد چیزی رو ببینه با همین بدن میبینه. تمام تأثیراتی که در اجسام دیگر میگذارد به توسط همین بدن است. این هیئت از ناحیه اون مفیض به او داده شده، یعنی مفیضی که میخواهد این نفس رو بسازد برای بدنی میسازد، خصوصیات اون بدن رو میدونه، این نفس رو برای اون بدن میسازه. پس به این نفس هیئتی میدهد که این نفس با داشتن هیئت مناسب اون بدن شود و مشتاق اون بدن بشه و بره به اون بدن تعلق بگیره و کارا رو هم مستقیما در همون بدن ایجاد کنه، بعد به توسط این بدن در چیزهای دیگر. بعدم ابن سینا میگه که انتظار داریم که نفس از طریق همین بدنی که بهش تعلق گرفته به کمالات لایقش برسه. پس توجه کنید داستان نفس اینه که بعد از اینکه بدنی لایقی پیدا می شود این نفس انشاء می شود و با اون هیئت خاص انشاء می شود، هیئتی که او را مشتاق این بدن می کند. او هم به خاطر داشتن این هیئت به سمت این بدن می رود و به اون بدن تعلق می گیرد، تعلق تدبیر و تعلق تصرف. بعد در این بدن تصرف میکنه و به توسط این بدن در چیزهای دیگه تصرف میکنه و با همین تصرف در بدن و به توسط بدن در چیزهای دیگر به کمال لایقی خودش میرسه. این تمام داستانی است که در این نصف صفحه ابن سینا نقل میکنه. حالا عبارت رو بخونم. فقط صحه ازن، یعنی حالا که معلوم شد نفس حادث میشود و اخیراً هم گفتیم یکون و حدوث آم عبدنه، با بدن حادث میشه، حالا که اینطور شد فقط صحه. بله و یکون و حدوث آم عبدنه، این یکون و حدوث آم عبدنه میفرمایید به چه دلیل اینو نتیجه گرفت. مطالب قبل ابن سینا بیان کرد که نفس حادث هست، اما یه دفعه این آخر ادعا کرد که یکون و حدوث ها معبدنه، اصل حدوث ثابت کرد، نه معیت حدوث با حدوث بدن رو. چطور این معیت رو در اینجا ادعا میکنه در حالی که قبلا اثبات نکرده؟ شما این سؤال رو میکنید، جوابتون اینه که در جملات قبل اعراض لاحقه رو مطرح کرد، اعراض لاحقه به توسط بدن عارض نفس میشوند، تا این یا به توسط بدن یا به خاطر بدن. اگر اون عارض لاحقه رو اون هیئت بگیری به توسط بدن یا به خاطر بدن، نه به توسط، به خاطر بدن. بعضی اعراض دیگر به خاطر بدن. اصلا اعراض لاحقه از همین جا شروع میشن، همین اعراض لاحقه که شخص نفس رو درست میکنن اینا به خاطر همین بدن هست. پس اینطور نیستش که حدوث نفس قبل از بدن باشه، حدوث نفس به صورت نفس مشخصه و نفس مشخص دارای عوارضه و این عوارض همراه بدنه، پس نفس مشخص همراه بدن حادث میشه، به همین بیانی که گفته شد. بنابراین این یکون و حدوث ها معبدنه نتیجه گرفته شده از مطالب قبله. یعنی همین اندازه که عوارض این نفس رو ملاحظه میکنید با توجه به اینکه این عوارض به خاطر بدن و همراه بدن میان، نتیجه میگیرید که نفسم که باید با این عوارض مشخص بشود همراه این با بدن حادث میشود، با حدوث بدن حادث میشه. فقط صحه ازن، ازن رو معنا کردن، فقط صحه ازن که انفس، یعنی انفس انسانی، تحت و سو کما تحت و سو مادتون بدنیتون ساله هم. کما رو در عبارات ابن سینا دقت بکنید، در بسیاری از مواضع این نکته رو در نظر داشته باشید، در بسیاری از مواضع کلمه کما تو عبارات ابن سینا اینطوری معنا میشه، به محض اینکه معنای کما به محض اینکه هست. حالا وقتی مراجعه کنید به کلمات ابن سینا زیاد میبینید که کما رو به این معنا استعمال کرده. اینجا به همین معنا استعمالش کنید راحته، البته کما رو میتونید به معنی خودش بگیرید در اینجا، اما اگر به محض اینکه معنا کنید خیلی راحت ترید. صحه که انفس حادث میشن به محض اینکه حادث شد ماده بدنیه که صالح بود لاستعمال نفس ایاها، یعنی اون ماده بدنیه رو. نفس بدنی که ماده بدنیه که صالح بود نفس استعمال کند، یعنی به کار بگیرد، تصرف کند این ماده رو، اگر پیدا شد حادث شد، به محضی که اون ماده حادث شد در همون لحظه هم نفس حادث می شود و یکون البدن الحادث مملکتها و آلتها. بدنی که حادث شده مملکت این نفس است که نفس به صورت پادشاه در این مملکت تصرف می کنه و آلت و وسیله نفس است برای رسیدن نفس به کمال، هم متصرفون فیه نفس است که نفس میشه پادشاه او و هم آلت نفس است که نفس به توسط این آلت خودش را به مقاصد و کمالاتش میرساند. و یکون فی جوهر نفس، فی جوهر نفس خبر مقدمه برای یکونه. خط بعد رو ببینید، هیئت و نزاع طبیعی، هیئت و نزاع طبیعی اسم یکونه که یه خط بعد میاد. در جوهر نفس حادث چنین هیئتی هست، نزاع یعنی نزاع یعنی اشتیاق، نزاع به معنی منازعه نیست، نزاع در اینجا معنی اشتیاقه، این که قوه شوقیه رو میگن قوه نزوعیه، همون قوه شوقیه است دیگه. و یکونو در جوهر نفسی که حادث شده با بدنی، کدوم بدن؟ عبارت رو دقت کنید، زالکل بدن استحق حدوث ها من المواد الاولا. زالکل بدن صفت برای بدن ما هست، بعد استحق هم صفت برای زالکل بدنه، لذا بعد از استحقه یه الذی رو ما تقدیر میگیم، اشکالی نداره تقدیر بگیریم. مع بدن ما کدوم بدن؟ زالکل بدن الذی استحق حدوث نفس را من المواد الاولا، اون بدنی که از ناحیه مبادی اولا مستحق نفس شده، مستحق حدوث همین نفس متشخص شده، این بدن رو میگوییم که نفس حادث میشود با او. نفس حادث است مع بدن ما، کدوم بدن؟ بدنی که درخواست حدوث نفس از مبادی اولا داشته، استحقاق داشته، درخواست داشته، همین نفس از مبادی اولا میخواسته. خب یکونو در جوهر نفسی که با این بدن حادث شده، یکونو در این جوهر هیئت و نزاع طبیعی، یه هیئت طبیعی وجود داشته که این نفس رو نزاع میداده، میکشیده الال اشتغال به، الال اشتغال متعلق به نزاعه. هیئت طبیعی، هیئت نزاعی که این هیئت نزاع طبیعی بوده که این نفس رو نزاع میکرده، میکشیده الال اشتغال به این بدن و استعمال بدن، این تصرف در بدن و احتمال و احوال بدن. ولی انجذاب عطف بر نزاعه، هیئت نزاع و هیئت انجذاب الی، هیئت انجذاب به اون بدن، هیئتی که نفس رو منجذب به اون بدن میکرده. خب تخصها یعنی این هیئت اختصاص به این نفس داشته، به نفس دیگه داده نشده، به نفس دیگه هیئت دیگه داده شده. تخصها یعنی تخص و این هیئت این نفس را. و تصرفها، تصرفها غلطه، تشدید خط بزنید، و تصرفها ان کل الاجسام غیرهی، بتب منصرف می کند این هیئت اون نفس را از تمام اجسام غیر از بدن، انصرافاً بتب، بتب قید تصرف هاست، یعنی به طور طبیعی این نفس، اون هیئت، این نفس رو از اجسام دیگر منصرف می کند الا به واسطه همین بدن. یعنی اگر این نفس بخواهد در اجسام دیگر تصرف کند و با اجسام دیگر مرتبط شود، باید به توسط این بدن مرتبط شود. فلابد انها اذا وجدت متشخصتن، فإن مبدأ تشخصها یلحق بها، همونطور که میخونم یلحق بخونید، من الحیات ما تتعین بهی، بهی در کتاب جا افتاده، ما تتعین بهی شخصا، عبارت توجه کنید، مراد از مبدا در اینجا مبدا تشخص اون عبارض نیست، اونا عامل تشخص بودن، مبدا تشخص بودن، ولی الان مراد ما از مبدا تشخص اونا نیستند، مراد از مبدا تشخص مفیض تشخصه، مبدا در اینجا معنی مفیضه، مفیض یعنی اونی که فیض خدا رو به این نفس میرسونه. خب پس مراد از مبدأ مفیضه. بعد من الحیات، دقت کنید، من الحیات منش بیانی است، بیان است برای مایی که بعدن میاد، یعنی برای مای ما تتعین، لذا من من الحیات رو معنا نمی کنم، خود ما رو به عبارت از حیات میگیرم، عبارت اینطور معنا میشه، فلابد انها، انها یعنی نفس، لابد انها اذا وجدت متشخصتن، اگر نفس متشخص شد، لابد که مبدع تشخصش، یعنی اون مفیز، مفیز تشخصش، چون مفیز خودش هم هست، مفیز خود نفس هم هست، یعنی همون عقل فعال که فیض خدا رو به این نفس میرسونه، یا رب و نوب قدس صدرا فا این نمبدع تشخصها یل حقو به این نفس حیاتی را که تتعینو به این نفس تتعینو به توسط اون حیات تتعینو شخصن، یعنی با این حیات شخص میشه. ضمیر بهی به حیات برمیگرده، منتها چون کلمه ما رو داریم ما تتعین، این ضمیر مذکر آمده به اعتبار لفظ ما، ولو معنای ما حیاته. پس عبارت دوباره معنا میکنم، اگر نفس موجدت متشخصتن لابده که مبدع تشخصش ملحق کند به این نفس حیاتی رو که نفس به توسط این حیات تتعین و شخصن، یک شخص میشود. پس حیاتی رو بهش ملحق میکنه تا با اون حیات بشود نفسه، بشود نفس متشخصه. و تلکل حیات در نسخه داریم و تلکل حیعه، چون عبارت عبارت شفاست. من در نسخه خطی شفا این عبارت پیدا کردم، این هم بهی رو اضافه کرده بود، هم اینجا تلکل حیات رو داشت، تلکل حیعه. اما خب کلکل حیات اشکالی نداره، لذا من گفتم کلکل حیات نسخه قرار بدید. و کلکل حیات یا کلکل حیات، کلکل حیات اگر باشد به این حیاتی که آخر گفت اشاره میکنه، کلکل حیات اگر باشه به اون حیات و نظام طبیعی داره اشاره میکنه، به نظر میشه کلکل حیات بهتره. و تلکل هیئه اون هیئت نزاعی که اون عقل به این نفس داده، تکون و مختزیتا لاختصاص این نفس به ذالک البدن و تکون و مناسبتا، مناسبتا عطف بر مختزیتنه، تکون و این هیئت مختزیتا لاختصاص نفس به ذالک البدن و تکون و مناسبتا لسلوه احدهما للآخر، یعنی مناسبتی است که باعث می شود این یکی برای دیگری لایق باشد، نفس برای بدن لایق باشد، بدن برای نفس لایق باشد. و این خفی علینا تلکل حاله و تلکل مناسبه، تلکل حاله یعنی تلکل هیئت، ولو اون هیئت و اون مناسبتی که حاصل این هیئت برای ما مخفی است، ولی بالاخره اون هیئت هست، اون مناسبت هم هست. و تکونو مبادع الاستکمال متوقعتن لها به واسطته، این یک صفت دیگری است برای بدن، یعنی انتظار می رود که نفس از طریق همین بدن به مبادع استکمالش برسد و همین بدن مبادی استکمال نفس رو فراهم کند. مبادی استکمال به توسط بدن میاد و نفس از با داشتن این مبادی استکمال به کمال لایق خودش میرسه، که عرض کردم اگر نفس بخواد کامل بشه از طریق بدن کامل میشه، ولی اگر از راه دیگه کامل میشد احتیاج به تعلق به بدن نداشت، چون از راه تعلق به بدن میخواد کامل بشه، خداوند او رو به بدن منتقل میکنه، یعنی متعلق میکنه تا او از طریق بدن بتواند به کمال لایق برسد. و تکون و مباد و الاستکمال، مباد الاستکمال اسم تکون است، متوقعتا لها خبره، و مبادی استکمال متوقع است برای نفس، انتظار می رود برای نفس، اما به واسطه این بدن. و هوه یکون و بدنها، و یکون و هوه بدنها، هوه یعنی اونی که نفس بهش تعلق می گیرد و انتظار می رود که با این تعلق بتواند به کمالاتش برسد، اون چیزی که نفس این چنین رابطه ای باش دارد، یکون و بدنها یعنی بدن اون نفس. توجه شدید ابن سینا ابتدا توضیح داد که مشخصات نفس حادثند، پس نفس حادثه، بعد گفت این نفسی که حادثه است با بدن حادث می شود بعد درباره حدوث بدن یا حدوث نفس با بدن توضیحاتی داد که شنیدید. انشالله بقیه بحث که تقریبا میشه گفت تکرار همین بحث در جلسه آینده است.